تا ساعت 7 با شنونده ها خواهیم بود و در مورد تحولات افغانستان و جهان گزارش ها و خبرها را خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی میگوید با امیدواری به پاکستان می رود، نه با اطمینان کامل. همچنان کار بالای گزینش اعضای کمیسیون سم شکایات انتخاباتی آغاز شده است. همین موضوعات را در صدر مطالب خبری ما داریم تا دقایق بعد. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که امید مرزبان پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان از 3 تن به حیث کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یاد کرد. ده‌ها تن در ولایت کنر امروز بر ضد عملیات شبانه نیروهای افغان و بین‌المللی مظاهره کردند. و یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستان میگوید این گروه با حکومت در اسلام آباد مذاکره نخواهد کرد. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز از عبدالرب رسول سیاف، اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله به حیث نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یاد کرد. اما کرزی با تاکید گفت در انتخابات سال آینده از هیچ کاندید پشتیبانی نخواهد کرد و تنها به حیث یک افغان حق دارد به کاندید مورد نظر خود رأی بدهد.
حق ما به اساس قانون اساسی به حیث یک فرد افغانستان که کسی را پسندیده باشم، او حق رای است. به صندوق رای ما میتونم که رای فرد خود پرتم و به کسی که از نظر ما بهتر است به او رای بدم. به همین جا حق ما بند است.
کرزی همچنان گفت بهتر است در این انتخابات تعداد کاندیدها کم باشد. در انتخابات قبلی حدود 40 تن خود را برای مقام ریاست جمهوری کاندید کرده بودند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حدود 8 ماه بعد برگزار شود. درباره سخنان امروز رئیس جمهور کرزی در همین مجله خبری به تفصیل خواهید شنید. ده‌ها تن در ولایت کنر امروز بر ضد عملیات شبانه نیروهای افغان و بین‌المللی مظاهره کردند. مظاهرهچیان ادعا دارند که در عملیات شبانه در ولسوالی شیگل معاون شورای محلی جوانان کشته شده و برادر وی از سوی همین نیروها بازداشت شده است. اما نیروهای افغان و بین‌المللی تا حالا در مورد این عملیات ادعای مردم محل تبصره نکردند. ولی کنر هم با تایید این خبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در ارتباط به این مسئله با رئیس جمهور کرزی صحبت کرده است. عملیات شب هنگام نیروهای ناتو همواره خشم رئیس جمهور کرزی را برانگیخته و در چندین مورد سبب تنش‌ها در روابط میان کابل و واشنگتن شده است. کمیته گزینش کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان به افرادی که علاقمند به عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی‌اند یک هفته مهلت داده تا درخواست‌ها نامه‌هایشان را به این کمیته بسپارند. فضل‌الهادی مسلمیار یک عضو این کمیته در صحبت با رادیو آزادی گفت لایحه انتخاب اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز از سوی اعضای کمیته گزینش کمیسیون‌ها از سوی کمیته گزینش کمیسیون‌های انتخاباتی تصویب شد. بر اساس قانون وظایف تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات، کمیته گزینش 15 تن را برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی بر رئیس جمهور معرفی می‌کند. از این میان رئیس جمهور 5 تن را برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاب خواهد کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی میگوید این گروه با حکومت در اسلام آباد مذاکره نخواهد کرد. شاهدالله شاهد امروز در یک تماس تلفنی به رادیو مشال گفت طالبان پیشنهاد صدر اعظم نواز شریف برای مذاکرات صلح را رد میکنند. شاهد ادعا کرد که نواز شریف تهدیدآمیز گفته است اگر طالبان به مذاکره حاضر نشوند از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. سخنگوی طالبان همچنان سخنان عصمت الله معاویه یکی از فرماندهان این گروه را تقبیح کرد. معاویه به پیشنهاد مذاکره با حکومت پاسخ مثبت داده گفته بود حکومت با این پیشنهاد پختگی سیاسی خود را به نمایش گذاشته است. روز دوشنبه صدر اعظم پاکستان هشدار داده گفت تروریسم موجودیت پاکستان را تهدید میکند. او همچنان افزود که حکومت آماده است تا با همه کسانی که متاسفانه راه تندروی را در پیش گرفتند مذاکره کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای نخستین بار تایید کرد که در نتیجه استفاده از سلاح کیمیایی مردم در سوریه کشته و زخمی شدند. خبرگزاری های ایرانی امروز به نقل از روحانی گزارش دادند که گفته است تهران کاملا و به شدت استفاده از سلاح کیمیایی را تقبیح می کند. هرچند روحانی نگفته که کدام یکی از طرفدارهای هرچند روحانی نگفته که کدام یکی از طرف‌های درگیر در سوریه از سلاح کیمیایی استفاده کرده است. وزارت خارجه ایران در این حال گفته است که اگر استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه ثابت شود، شورشیان ضد حکومت مسئول آن خواهند بود. ایران یکی از همپیمان‌های مهم حکومت سوریه است. مخالفان حکومت سوریه تخمین کردند که بین 500 تا 1300 تن در حمله‌ای که ادامه شود در آن از سلاح کیمیایی استفاده شده است، روز چهارشنبه در نزدیکی دمشق کشته شدند. آنها حکومت را مقصر می‌دانند، اما حکومت سوریه می‌گوید از سلاح کیمیایی استفاده نکرده است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به پاکستان وعده سپرد که واشنگتن در جنگ بر ضد تروریسم حمایتش از اسلام آباد را ادامه خواهد داد. گزارش شده که کری دیروز در یک تماس تلفنی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان درباره جنگ بر ضد تروریسم و مسائل مربوط به امنیت منطقه صحبت کرده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که کری و شریف همچنان درباره تنش‌های جاری میان هند و پاکستان در کشمیر صحبت کردند. پاکستان ادعا می‌کند که اردوی هند در هفته گذشته دو سرباز پاکستانی را در رویدادهای جداگانه در منطقه مسما به خط کنترل کشته است. و پلیس در هند مظنون دومی تجاوز گروهی بالای یک بانوی عکاس را بازداشت کرده است. تجاوز این افراد بالای این فوتو ژورنالیست سر و صداهای زیادی را در مخالفت با تجاوزهای جنسی در هند بلند کرده است. یک سخنگوی پلیس ممبئی گفت مظنون اول روز جمعه بازداشت شد و دومی در جریان دیشب. پنج مرد به طور مکرر بالای این بانوی عکاس شام پنج شنبه در یک شرکت تولید لباس در ممبئی تجاوز کردند. گزارش‌ها می‌رسانند که این بانو حالا در وضعیت صحی باثبات در شفاخانه بستری است. پایان سرویس خبری. در ادامه مجله خبری با جاوید نعیمی باشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. رئیس جمهور کرزی با امیدواری به پاکستان می رود، نه با اطمینان کامل.
اطمینان ندارم به هیچ عنوان، با امیدواری میریم. امیدوار هستیم که امیدواری ما به حقیقت بدل شود به نفع دو کشور.
شمار از کارشناسان می گویند سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان پر دستاورد نخواهد بود. حامد کرزی می گوید که برای امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن عجله در کار نیست. کار بالای گزینش اعضای کمیسیون سم شکایات انتخاباتی امروز آغاز شد. 11 پوهنتون دولتی افغانستان عضویت شورای پوهنتون‌های بین المللی را حاصل کردند. در تحولات از منطقه و جهان، رئیس جمهور ایران تایید کرده که در نتیجه استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه، مردم کشته و زخمی شدند. از شما دعوت می‌کنم که تا پایان این مجله خبری با ما همراه باشید. رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده که سفرش به پاکستان در بخش تامین امنیت دو کشور نتیجه بدهد. آقای کرزی امروز به خبرنگاران در کابل گفت سفرهای قبلیش به پاکستان نتیجه مطلوب نداشته و یکی از دلایل آن موجودیت برخی از پالیسی‌ها در پاکستان است. رئیس جمهور کرزی افزود که در صدر آجندای سفر روز دوشنبهش به پاکستان مسئله صلح افغانستان قرار دارد. جمشید حبیب‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کرزی می گوید که به امید بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان و پاکستان به اسلام آباد سفر می کند، اما به نتایج این سفرش مطمئن نیست. قرار است آقای کرزی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به روز دوشنبه هفته جاری بنابر دعوت رسمی صدر اعظم پاکستان به اسلام آباد سفر کند. آقای کرزی که به روز شنبه در یک نشست خبری در ارگ ریاست جمهوری صحبت می کرد، ابراز امیدواری کرد که این بار پاکستان برای کامیابی پروسه صلح افغانستان همکاری کند.
کوشش ما به یک ملت هیچ وقت باید بند نشود و این کوشش باید ادامه پیدا کند در هر جهتی که باشه. به همین دلیل سفر به پاکستان میکنیم. امیدوار هستیم که با درک حقایقی که در دو کشور وجود داره این بار به نتیجه برسیم. امیدوار هستیم. اطمینان ندارم به هیچ عنوان، با امیدواری میریم. امیدوار هستیم که امیدواری ما به حقیقت بدل شود به نفع دو کشور.
آقای کرزی به سفرهای قبلیش به اسلام آباد اشاره کرده و گفت که تا اکنون در بخش تامین امنیت و مبارزه با تروریسم که هدف اصلی این کشور می باشد دست نیافته است. به گفته آقای کرزی این بار نیز در صدر اجندای سفرش به پاکستان موضوع صلح امنیت در کشور می باشد که روی آن با حکومت جدید پاکستان گفتگو خواهند کرد. رئیس جمهور کرزی گفته است که در مورد اجندای سفر کنونیش با نواز شریف صدر اعظم پاکستان از طریق تلفن نیز صحبت کرده و امیدوار است که این بار با دستاورد برگردند. در این حال برخی از اعضای شورای عالی صلح می گویند که در این سفر حکومت افغانستان بار دیگر از پاکستان می خواهد تا یک تعداد از سران طالبان را به هدف کامیابی پروسه صلح از زندانهای آن کشور آزاد سازد. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت که آزادی این طالبان به موفقیت گفتگوهای صلح کمک میکند.
خواست ما این است که زندانیان طالب به خصوص سرانشان که در پاکستان زندانی اند به هدف انجام مذاکرات صلح رویان فکر شود و از قید آزاد شوند. نام ملا برادر هم در این میان شامل است. یک تعداد افراد دیگر هم اند که افشای نامشان ممکن قبل از وقت باشد.
همانند رئیس جمهور کرزی، شمار از کارشناسان افغان نیز به نتیجه این سفر مقامات حکومتی چندان اطمینان ندارند. آنها میگویند که پاکستان هیچگاه به تعهداتش در قبال افغانستان صادقانه عمل نکرده است. با آنکه اخیرا نواز شریف صدر اعظم جدید پاکستان تاکید کرد که در راستای برقراری رابطه نیک با افغانستان تلاش میکند، اما با در نظر داشت عملکرد مقامات قبلی پاکستان، مردم افغانستان به این وعده ها بی باور شده اند.
گزارش بود از ناباوری رئیس جمهور کرزی به همکاری پاکستان در آستانه سفرش به آن کشور. در این میان تعداد از تحلیلگران افغان میگویند سفر آینده رئیس جمهور کرزی به پاکستان نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود، اما نه پردستاورد. عبدالستار سعادت یکی از این آگاهان باور دارد که بدون فشار جامعه بین المللی پاکستان آماده همکاری های صادقانه در روند گفتگوهای صلح افغانستان نخواهد شد. جمشید حبیب‌زاده باز هم در کابل با آقای سعادت صحبت را انجام داده است.
خب رئیس جمهور کرده امروز هم در مورد سفرش بسیار مطمئن نبود و ایران واضح گفت که من آرزو دارم، امیدوار هستم اما مطمئن نیستم. و دلایل برای امیدواری رئیس جمهور و برای نگرانی رئیس جمهور یا عدم اطمینان رئیس جمهور در اینجا وجود داره. مسئله نگرانیش این است که خب پاکستان اگر در قضیه افغانستان تصمیم میگیره که باید در اینجا صلح ده، پاکستان باید با سیاست‌های بسیار بنیادی و استراتژیک خود با اون استراتژیک خود در افغانستان ایره باید تغییر بده که این فکر میکنم هم زمانگیر است و هم بسیار یک مرجع با صلاحیت میخواد که آیا دولت ملکی نواز شریف قدرت را اقتدار را در پاکستان داره یا نداره. مسئله دیگه ای است که خب رئیس جمهور کرده بارها سفر کرده و نتیجه مثمر را از پاکستان نگرفته. این خودش نشان میده که او باید نگران باشه. اما آرزومندی رئیس جمهوری است که اولی که حکومت در اونجا تغییر کرده و صاحبای اصلی پاکستان که پنجابی هستن فعلا در قدرت هستن، اونا شاید در مورد وضعیت پاکستان نگرانی داشته باشن که رابطه بسیار ناگسیستنی با بی‌ثباتی افغانستان داره، میخواین که در هر دو طرفی مشکل حل شود.
یعنی شما میگین که این سفر پردستاورد خود بود؟
من این تو فکر میکنم که یک سفر متفاوت از سفرهای دیگر است، اما نمیتونم بگویم که یک سفر پردستاورد بود. شاید باشه صلح در افغانستان پروسه مذاکره که باید آغاز شود، این یک پروسه طولانی است. نمیشه آدم اعتماد کنه که دفعتا تمام معضله چند دهه افغانستان و ما در یک سفر آقای رئیس جمهور ما خلاصه بکنیم. این بسیار زیاد مشکل است این طور ادا. اما من فکر میکنم که اگر ایالات متحده آمریکا فشارهای واقعی و صادقانه خود را با وجود در سر پاکستان فشار وارد بکنه و امروز رئیس جمهور گفت که ما با ناتو هم یک پیمان امضا میکنیم، طبعی هم به چند کشور اروپایی و غربی برمیگرده که این هم بهش یک فشار مطرح میشه.
به عنوان سوال آخر، به نظر شما در این سفر روی کدام موضوعات ضرور هست که حکومت افغانستان با جانب پاکستانی صحبت بکنه؟
خب من فکر میکنم که فعلا در سر میز تمام حرفا بسیار بی‌پرده گفته میشه، برخلاف سالهای 2007 تا 2008 همه چیز بسیار واضح و آشکار گفته میشه بین هر دو طرف. آری مهمی است که در اواخر دولت پاکستان این را میپذیره که بالای طالبا به حد تاثیرگذار هستن که طالبا را تا به میز مذاکره میتونن بکشانن، اما تاثیر پذیری خود را به حد نمیدانند که طالبان را وادار به مصالحه بکنند. رها کردن بعضی بندیهای طالبان است که اونا نسبتا مستقلتر عمل کردن، مثل ملا عبدالغنی برادر که خواستار رهایی اونا شوه که اونا هم یک نقش مثبت را در پروسه مذاکره داشته باشند. ما فکر میکنیم مسائلی است که در اونجا مطرح شد.
عبدالستار سعادت یکی از آگاهان امور سیاسی بود که در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور کرزی میگوید در توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تجاوز بر افغانستان باید تعریف شود. در حالی که تلاش ها از سوی امریکا برای نهایی ساختن این توافقنامه ادامه دارد، به نظر می رسد که حالا حکومت افغانستان برای امضای این توافقنامه عجله ندارد. حامد کرزی گفته که حتی بعد از برگزاری انتخابات هم این توافقنامه امضا شده می تواند. گزارش را در مورد بشنویم که آرش همایون تهیه کرده.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید افغانستان در زمینه امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده ای امریکا در مورد این که بعد از ختم سال آینده به چه تعداد نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند عجله ندارد. آژانس خبری رویترز می نویسد ایالات متحده ای امریکا بر افغانستان فشار وارد کرده است تا قرارداد امنیتی بین دو کشور که به حضور نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان اجازه خواهد داد نهایی ساخته شود. دیپلماتان آمریکایی گفتند آنها می‌خواهند این قرارداد تا ماه اکتبر سال جاری امضا شود، اما رئیس جمهور کرزی در جریان کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت
امریکایا از ما چندین بار خواهش کردند که قرارداد تا ماه اکتبر تمام شود و برونه ای ضرب الاجل وجود دارد، ولی بر دولت افغانستان ای ضرب الاجل نیست و ما تحت هیچ ضرب الاجل کار نمی کنیم، بلکه ما متوجه سند هستیم که ضمانت هایی که افغانستان می خواهد در او به تمام معنا ثبت شود و نهادی نشود و به خیر افغانستان شود، زمانی که ما مطمئن شدیم که سند به تمام معنا در تمام ابعاد به خیر و فلاح و امنیت و خوبی مردم افغانستان است، او زمان است که ما حاضر هستیم که سند پیش ملت افغانستان بگذاریم، تایید اونا را گرفته باز بهش توافق کنیم و به امضا شکم کنیم.
حامد کرزی با ابراز این که حتی تصمیم در مورد امضای قرارداد امنیتی با آمریکا میتواند تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان به تعویق انداخته شود گفته است.
اگرچه امریکا خواهش اکتوبر را داره، ما باجره نیستیم. اگر این سند در حکومت ما شد درست، اگر نشد رئیس جمهور نو میاد، رئیس جمهور نو حکومت نوش میتونه سرش بس کنه و بپذیره یا رد کنه.
ناکامی در زمینه امضای قرارداد مشابه بین امریکا و عراق در سال 2011 و خودداری عراق از دادن مسئولیت حقوقی به عساکر امریکایی باعث خروج نیروهای امریکا از آن کشور شد. اخیراً جنرال جوزف دنفورد، قمندان عمومی نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان، در یک مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است وی در همه سطوح از ولسوالی ها آغاز تا ولایات، پارلمان و رئیس جمهور کرزی صحبت کرده است و اطمینان راسخ دارد که این قرارداد امضا خواهد شد. قمندان ارشد سابق ناتو جیمز ستاورایدس اخیراً گفته است از جمله 15,000 عسکری که در افغانستان باید باقی بمانند، 9,000 آن آمریکایی و حدود 6,000 تن آن از سایر کشورها خواهد بود. اما مقامات آمریکایی از حفظ یک رقم کوچکتر نیروهای نظامی از 8,000 الی 12,000 عسکر در افغانستان حمایت می کنند. نیروهای رزمی بین المللی تا پایان سال آینده میلادی از افغانستان خارج می شوند و با ختم این ماموریت همه مسئولیت ها در زمینه مبارزه با شورشیان طالب به نیروهای امنیتی افغان سپرده خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 6:48 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی کار بالای گزینش اعضای کمیسیون سم شکایات انتخابات را آغاز کرد. این کمیته شش عضو دارد و در نخستین جلسه‌اش به روز شنبه لایحه انتخابات اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی را تصویب کرد. پیش از این فهرست 27 نفری برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات هم از این کمیته بر رئیس جمهور فرستاده شد که از میان آنها 9 تن به حیث اعضای کمیسیون انتخابات برگزیده شدند. سید فتحی محمد بها در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی میگوید آنده افراد واجد شرایط که خواهان عضویت در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی اند تا یک هفته دیگر باید درخواستی هایشان را به این کمیته بسپارند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان و یک عضو کمیته گزینش به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از روز شنبه هفته آینده هیچ درخواستی در این زمینه پذیرفته نمی‌شود.
لایحه تصویب شد و تا شنبه آینده یعنی یک هفته بعد تا ساعت 12 ظهر آن عده خواهران و برادرانی که خواهان گرفتن رای اعتماد کمیته گزینش به حیث کمیشنر در کمیسیون سمع شکایات هستند باید اسنادشان را به دارالانشا بسپارند. پس از جمع‌آوری اسناد را خواهیم دید و حالا پیش بینی کردن نمیتوانم که با چند روز بررسی آن نیاز دارد. از روز یک شنبه به بعد ما یعنی کمیته کار میکنیم و تلاش میورزیم تا هر چند روزی که توانستیم 15 نفر را به رئیس جمهور معرفی کنیم.
آقای مسلمیار پس از نخستین جلسه کمیته گزینش جهت معرفی افراد برای عضویت در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی بر رادیو آزادی گفت که اعضای این کمیته تلاش خواهند نمود تا افراد واجد شرایط را برگزینند. مطابق به قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات، کمیته گزینش باید 15 تن را به رئیس جمهور معرفی کند تا از میان آنان 5 عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی توسط آقای کرزی انتخاب گردند. در این حال آقای مسلمیار میگوید که برای تمام افراد واجد شرایط زمینه فراهم میگردد تا خود را برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی نامزد کنند، اما این شرایط را مشخص نساخت. پیش از این کمیته گزینش فهرست 27 نفری را بر ریاست جمهوری فرستاد و از میان آنان رئیس جمهور کرزی 9 تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرد. کمیته گزینش متشکل از رؤسای شورای ملی، ستر محکمه، کمیسیون های حقوق بشر و نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک عضو جامعه مدنی است. اما تا اکنون به دلیل موجودیت اختلاف نظر میان نهادهای جامعه مدنی، کرسی نماینده این نهادها در کمیته گزینش خالی است. برخی ها نگرانی دارند که افراد مسلکی و واجد شرایط برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی این کمیته معرفی نخواهند شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
11 پوهنتون دولتی افغانستان عضویت شورای پوهنتون‌های بین المللی را حاصل کردند. تفاهم‌نامه به همین منظور امروز میان وزیر تحصیلات عالی افغانستان و رئیس شورای پوهنتون‌های بین المللی در کابل امضا شد. وزیر تحصیلات عالی میگوید بر اساس این قرارداد پوهنتون‌های افغانستان از تجارب علمی و انکشاف‌های تازه بهره‌مند خواهند شد. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
با ادامه ایجاد روابط پوهنتون‌های افغانستان با پوهنتون‌های بین‌المللی، 11 پوهنتون افغانستان عضویت IUC یا شورای پوهنتون‌های بین‌المللی را به دست آورد. قرارداد عضویت این پوهنتون‌ها با شورای پوهنتون‌های بین‌المللی روز شنبه میان عبیدالله عبید، وزیر تحصیلات عالی و دکتر حکمت عزیزوغلو، رئیس IUC در کابل به امضا رسید. وزیر تحصیلات عالی به این باور است که ایجاد روابط پوهنتون‌های افغانستان با پوهنتون‌های معتبر و مؤسسات شناخته شده علمی و تحقیقاتی میتواند راه را برای انکشافات علمی هموار سازد.
با اینکه 11 پوهنتون ما عضو شورای بین‌المللی پوهنتون‌ها میشه، این خودش میتونه که در ظرفیت سازی در بخش‌های مختلف و در برنامه‌های اندرگرادجویت و پست گرادجویت مفید و مؤثر واقع شد. آرزو دارم تا علایق و همکاری ها میان پوهنتون های کشورهای عضو IUC ما را به اهداف ما در رشد و انکشاف هرچی بیشتر تحصیلات عالی یاری رسانیده و از این ناحیه خدمات ارزشمندی را برای نسل جوان کشور عزیز خیش عرضه نماییم.
مرکز شورای پوهنتون های بین المللی در ترکیه موقعیت داشته و در حال حاضر 150 پوهنتون از 26 کشور جهان عضویت آن را دارد. با اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی کشور، از یک سال به این طرف تلاش ها ادامه داشت تا پوهنتون های افغانستان عضویت این شورا را حاصل نماید. با گفته این وزارت، هیئت از این شورا به روز چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته وارد کابل شده و پس از بررسی وضعیت پوهنتون ها پذیرفتند که 11 پوهنتون افغانستان می تواند عضویت این شورا را داشته باشد.
پوهنتونهای کابل، طبی کابل، تعلیم و تربیه، بلخ، هرات، قندهار، پکتیا، خوست، ننگرهار و کنر از جمله پوهنتونهای قبول شده از این شورا خوانده شدند. پیش از این نیز برخی از قراردادها با شماری از پوهنتونهای خارجی به خاطر ایجاد روابط با پوهنتونهای افغانستان به امضا رسیده است. دکتر برهان حکمت عزیز اوغلو رئیس شورای پوهنتونهای بین المللی میگوید با اساس این قرارداد مکلفند تا پوهنتونهای افغانستان را کمک های علمی و تکنیکی نمایند.
شورای پوهنتونهای بین المللی میخواهد مشکلات و کمبودی هایی که در پوهنتونهای افغانستان وجود دارند برای حل آن تلاش نماید. در این کشور در مدت کم و امکانات محدود پیشرفت های علمی خوب صورت گرفتند. مردم این کشور می خواهند مشکلاتشان مرفوع شده و در میان کشورهای دیگر قرار گیرند. زمان آن فرا رسیده است که مشکلات را حل نماییم. در این زمینه اکادمیسیانان و علما سهم بیشتر گرفته می توانند.
با اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر 31 پوهنتون دولتی و 75 موسسه تحصیلات عالی خصوصی در کشور فعالیت دارند که با صورت مجموعی 250 هزار محصل در این نهادها مصروف آموزش می باشند. با گفته مسئولان این وزارت در حال حاضر بر علاوه این رقم حدود 20 هزار محصل افغان نیز در پوهنتون‌های آسیایی، اروپایی و آمریکایی تحصیلاتشان را به پیش می‌برند.
یکی از مهمترین مشکلات این سالها در افغانستان نبود ترافیک منظم در پایتخت و شهرهای بزرگ است. باشنده‌های کابل می‌گویند باید در این عرصه به نصب اشاره‌های ترافیکی اولویت داده شود. بشنویم نظریات شما را از باشنده‌های پایتخت را.
اسم محمد نعیم مشکل عزیز است که اصلا اول موتورهای دولتی مشکلات چی میکنه. اگر علائم ترافیکی اشاره ترافیکی باشه هم موتورهای دولتی که میاد او ایجستاد نمیشه، وکیل صاحبا که میاد او ایجستاد نمیشه، وزیر صاحبا میاد او ایجستاد نمیشه. این گپ است میره. اما مشکل یعنی تکرار که میشه نمیستا یک حادثه ترافیکی میشه، یعنی علائم است که اشاره نیست دیگه نیست، دم مردم به مقابل ایجستاد نمیشه، هر کس از هر طرف تیر میشه میره خلاص. کلی هم قانون ترافیکی منظم باشه، قانون باشه، رشوت خوری نباشه، ترافیک مردم آزار نه تناقی، یعنی می کلش همه خواهیم که باشه. باید
دوست محمد یکی از دریواران شهر کابل است. باعث ترابندی میشه، حادثات ترافیکی میشه، ازدحام مردم همه چیز میشه. اگر چراغ ترافیکی در شهر کابل باشه نه ازدحام صورت میگیره نه حادثات ترافیکی میشه، چون گنجایش قدر محترم در اشار نیست و اشارات ترافیک هم در اینجا موجود نباشه. از دولت میخواییم که اشارات ترافیکی را در قدم اول در کمقدر وقت که کمی که مانده همه اشارات ترافیکی را خجور کنه.
اسم از اولاد را نیست دلامی ترافیکی که نباشه، اولترین بسیار حادثه دلخراش رخ میده، دوم بسیار رابندیه کافی رخ میده و سیم چیست که مردم بسیار با مشکلات میباشه. در هر جایی که ببینین رابندی باشه، شاید در بسیاری موترا مریض باشه، اطفال، سیاسار، همگی به تکلیف است. از دولت خواهش ما اینه میست که هرچی عاجلتر و میتونن علائم ترافیکی را باید در شهر کابل فعال نگه دارن، به خاطر که شهر کابل بسیار بیروبار است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
رئیس جمهور امریکا در مورد بحران سوریه با مشاوران امنیت ملی خود امروز گفتگو خواهد کرد. در این میان رئیس جمهور ایران برای نخستین بار تایید کرده که در نتیجه استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه شماری از مردم کشته و زخمی شدند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
خبرگزاری های ایرانی امروز با نقل از حسن روحانی گزارش دادند که گفته است تهران کاملا و به شدت استفاده از سلاح کیمیایی را تقبیح می کند. روحانی نگفته که کدام یکی از طرف های درگیر در سوریه از سلاح کیمیایی استفاده کرده است. وزارت خارجه ایران در این حال گفته است که استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه وزارت خارجه ایران در این حال گفته است که اگر استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه ثابت شود، شورشیان ضد حکومت مسئول آن خواهند بود. ایران یکی از همپیمانهای مهم حکومت سوریه است. مخالفان حکومت سوریه تخمین کردند که بین 500 تا 1300 تن در حمله‌ای که ادعا می‌شود در آن از سلاح کیمیایی استفاده شده است، روز چهارشنبه در نزدیکی دمشق کشته شدند. آنها حکومت را مقصر می‌دانند، اما حکومت سوریه می‌گوید از سلاح کیمیایی استفاده نکرده است. در این حال وزیر خارجه فرانسه حکومت سوریه را مسئول استفاده از سلاح کیمیایی می‌داند. لورنت فابیوس امروز در سفر به رام الله گفت: همه اطلاعاتی که ما در اختیار داریم نشان می‌دهند که کشتار جمعی با استفاده از سلاح کیمیایی در نزدیک دمشق رخ داده و رژیم بشار الاسد در عقب آن است. در این حال رهبر ائتلاف مخالفان رژیم سوریه خواستار آن شده است تا قلمرو فضایی این کشور منع پرواز اعلام شود. در یک خبر دیگر آمده است که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور خلع سلاح امروز به دمشق رسیده است. انگلا کین بالای مقامات سوریه فشار خواهد آورد تا به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه تحقیق درباره استفاده احتمالی سلاح کیمیایی در جنگ داخلی سوریه را بدهند. از سوی دیگر قصر سفید میگوید رئیس جمهور باراک اوباما با مشاوران امنیت ملی خود امروز دیدار میکند تا درباره گام احتمالی واشنگتن در سوریه گفتگو کند. یک مقام قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است واشنگتن گزینه‌های زیادی در اختیار دارد. این مقام رسمی همچنان گفته است اوباما به اداره‌های استخباراتی دستور داده است تا درباره گزارش‌هایی که گویا حکومت سوریه بر ضد مخالفان خود از سلاح کیمیایی استفاده کرده اطلاعات جمع‌آوری کنند.
از تازه ترین ها در مورد بحران سوریه شنیدین. تشکر از همراهی تان در برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت کابل شد. نشرات ما در امیل آزاد به پایان میرسد و دقیقا فردا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم بود. خدا نگهدار. شب خوش.